به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، دوستان، همراهان، سلام بر شما. انشالله که تنتون سالم باشه، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در جمعه سوم بهمن سال 1399 هجری شمسی که برابر با 8 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 22 ژانویه سال 2021 میلادی. درود بر شما که قصد همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به جمعه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما از این قراره: بخش سیاسی، پس از آن برنامه خانواده سالم رو هم داریم، پس از آن برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، تکرار برنامه ارمغان موسیقی نیز تقدیم شما همراهان گرانقدر انشاءالله امشب خواهد شد. با این بخش برنامه امشب ما در جمعه شب تکرار برنامه ایران زمین است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تصدیق مبتلا شدن نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان به کرونا و به خارج منتقل شدن او. سازمان دیدبان حقوق بشر دانیار نبیفی بیمار و کهنسال را آزاد کند. به تلاش ایران و روسیه برای تکمیل راهگذری راه آهن قاره‌ای شمال جنوب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان به کووید 19 گرفتار و برای درمان به خارج منتقل گردیده است. نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در اروپا با انتشار بیانیه ضمن تصدیق این خبر اعلام کرده است که خانم بختیگل قاریه پس از سفر به ولایت سوخت به کووید 19 مبتلا شده و مدتی در خانه و بیمارستان بیماری های واگردار شهر دوشنبه تحت درمان قرار داشته است. نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در اروپا در ادامه بیانیه خود افزوده است که به دلیل داشتن بیماری های زمینه‌ای و ناگوار شدن وضع سلامتی خانم قاریه و تصمیم بر این شد که وی را برای درمان به کشور دانیا محل قبلی کارش منتقل کنند. اکنون دکتر ویکتور الشوفسکی، نماینده سابق نماینده سازمان بهداشت جهانی در کشور بوسنی و هرزگوین، جانشین خانم قاریه شده و به نزدیکی برای فعالیت به تاجیکستان خواهد آمد. در بیانیه نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در اروپا تاکید شده است که این نهاد همکاری با تاجیکستان را برای مبارزه با کووید 19 همچنان ادامه خواهد داد. سازمان دیدبان حقوق بشر بین المللی هیومن رایتس واچ از تاجیکستان خواسته است که دانیار نبیف 81 ساله را هر چه زودتر از زندان آزاد کند. دانیار نبیف ماه آوگوست سال 2020 بازداشت و در روز 28 دکبر همان سال به اتهام افراطی‌گری و کمک به خانواده‌های زندانیان حزب ممنون شده نهضت اسلامی تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر بین المللی تاکید شده است نبیف چند بار از حساب حقوق بازنشستگی خود به خانواده های زندانیان حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و مبلغ 15 تا 30 دلار کمک کرده است. اما به دلیل ناگواری وضع جسمانی وی که از بیماری سیل رنج میبرد، مقامات قضایی تاجیکستان را ضرور است که هر چه زودتر برای آزادی او اقدام کنند. قبلا در پی محکومیت نبیف دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شده بود که وی از طریق ناحیه مرزی 5 به گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد کمک مالی فرستاده است. اما وکیل مدافع نبیف تاکید کرده است که نبیف در دادگاه با 2 مورد دریافت کمک مالی از نزدیکان اعضای به زندان محکوم شده حزب نهضت اسلامی اعتراف کرد که این منابع مالی را به خانواده های آنها رسانده است. همچنین وی از حساب حقوق بازنشستگی اش نیز 2 بار مبلغ های 200 و 300 سومانی به خانواده های این زندانیان کمک کرده است. این در حالی است که حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه هر نوع ارتباط این گروه را با جماعت انصار الله در افغانستان رد کرد. سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو دیدار گفتگو کردند. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران و هادی سلیمان پور دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکو در این دیدار که در محل دبیرخانه این سازمان در تهران برگزار شد، مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با سازمان اکو را در سال 2021 مورد بحث و بررسی قرار دادند. راه اندازی اقدامات مشترک به مناسبت اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت گردشگری منطقه سازمان همکاری اقتصادی اکو از دیگر موضوعهایی بود که در این دیدار درباره آن گفتگو شد. 10 کشور ایران، تاجیکستان، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان و افغانستان عضو سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای اکو میباشند. حکومت روسیه برای ورود کارگران مهاجر تاجیکستانی اجازت نامه صادر کرد. اریک فیزولین، وزیر ساختمانسازی و خدمات شهری روسیه در این زمینه گفت که حکومت مسکو مقررات ورود کارگران مهاجر از تاجیکستان برای بخش ساختمانسازی را صادر کرده است. وی گفته است در این زمینه کمیسیون ویژه تأسیس شده که با مقامات تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و ترکیه برای اجرای برنامه جذب کارگران خارجی به بخش ساخت و ساز روسیه بررسی خواهد کرد. چند روز قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده بود که کابینه وزیران این کشور تا روز اول ماه مارس سال جاری 2021 موضوع آسانسازی جذب کارگران خارجی از جمله اتباع کشورهای جامعه همسود را به بخش ساختمانسازی کشورش که به دلیل گسترش کووید 19 با بحران کمبود نیرو روبرو شده است حل و فصل کند. این در حالی است که به گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه در حال حاضر کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساختمانسازی این کشور احساس می شود که ساکنان بومی روسیه نمی توانند جای این افراد را پر کنند. کارشناسان می گویند که بیش از 65% از نزدیک به 2 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه در بخش ساخت و ساز فعالیت می کردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا تعداد زیادی از این افراد در داخل روسیه بیکار شدند و ایده هم از تاجیکستان در پی بسته شدن مرزها نتوانستند در سال 2020 برای کار به روسیه روند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ایران و روسیه در تلاشند تا هرچه زودتر با همکاری کشورهای مسیر گذرگاه راه آهن بین قاره شمال جنوب به ویژه جمهوری آذربایجان و هند قطعات باقی مانده از این طرح عظیم را تکمیل و به بهره برداری رسانند. سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد که در این گزارش صدای میخائیل پاولوف قایم مقام راه آهن سراسری روسیه و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو را میشنوید.
ویروس کرونا به ویژه نوع توسعه تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه و به ویژه با روسیه
و نیز کسب درآمد از ترانزیت کالا نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و به ویژه خطوط آهن است. در این بین راهگذر بین قاره شمال جنوب مهمترین اولویت تهران و مسکو به شمار می‌رود. موضوعی مهم که محور رایزنی سفیر ایران در روسیه با قائم مقام راه آهن سراسری روسیه هم بود.
تکمیل قطعه رشت آستارا در حال حاضر بزرگترین مانع در راه پیوستن ایران به گذرگاه ریلی شمال جنوب است. ما با هند و جمهوری آذربایجان هم به طور مداوم در حال رایزنی هستیم و امیدواریم فعلا حمل و نقل از این مسیر به صورت ریلی جاده آغاز شود.
طبعا مسیر ترانزیت شمال و جنوب برای ما بسیار با اهمیت هست، هم برای ما و هم برای روسیه، و هرچه سریعتر باید بتونیم مسیر رو راه اندازی کنیم. یکی راه اندازی کامل ریلی است که به نظر میرسه تنها خلأش الان مسیر رشت به آستارا است که این باید تکمیل بشه. ما امیدوار هستیم که با ترکیب سه کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران و روسیه و آذربایجان این کار انجام بشه.
گذرگاه ریلی شمال جنوب راهگذری ترانزیتی و بین قاره است که هلسینکی را در شمال اروپا به بمبئی در شبه قاره هند پیوند می‌زند و برای کشورهای مسیر از جمله ایران و روسیه می‌تواند درآمدی سرشار در پی داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران و کوبا در پی ایجاد ظرفیت تولید میلیون ها داز واکسن کرونا هستند. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز جمعه در پیام توییتری با اشاره به اینکه ایران و کوبا در پی ایجاد ظرفیت تولید میلیون ها داز واکسن کرونا هستند نوشت، ایران 9 پرونده فعال یه واکسن کرونا و کوبا 4 نامزد برای واکسن کووید 19 دارد و یک طرح بین ایران و کوبا نیز به طور مشترک ارائه می شود. کرانش جهانپور افزود، کوبا خود را برای کارآزمایی بالانی مرحله 3 واکسن کرونا با شرکت 150 هزار نفر آماده می کند و همزمان نیز در ایران 50 هزار نفر در مرحله 3 کارآزمایی بالانی واکسن کرونا شرکت می کنند. مرحله اولی تزریق انسانی مطالعات بالانی نخستین واکسن کرونا ساخت محقان ایرانی با نام کوی ایران برکت 29 دکبر سال 2020 روی داوطلبان آغاز شد. 75 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران جان باختند. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران به خبرنگاران گفت، در مدت 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6305 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 589 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در ادامه همچنین تاکید کرد با فوت 75 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در مدت 24 ساعت گذشته تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 57225 نفر رسید. خانم لاری همچنان افزود، مجموع عمومی بیماران کووید 19 در ایران به 1,360,825 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,151,676 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 98 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادند. انگلستان نسبت به جمعیت خود به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان تبدیل شده است. تنها در ماه گذشته یعنی دکبر سال 2020 حدود 24 هزار بیماری گرفتار کرونا در انگلیس جان خود را از دست دادند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن این کشور را به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرد. فقط در ماه گذشته حدود 24,000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند. شماره قربانیان کرونا در این کشور حتی به روایت دولت به حدود 95,000 نفر رسیده است. با پر شدن سردخانه‌های بیمارستان‌ها، اجساد قربانیان کرونا به سردخانه‌های موقت در فرودگاه‌ها و دیگر مناطق منتقل می‌شود. صف آمبولانس‌های منتظر تخت خالی برای انتقال بیماران هر روز طولانی‌تر می‌شود. کمبود نیرو، امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان‌ها به اوج رسیده و در آنها وضعیت بحرانی اعلام شده.
من فکر می‌کنم ما دچار بدترین وضعیت کرونایی شدیم. شرایط واقعاً نگران کننده است و ظاهراً اوضاع از کنترل خارج شده.
ناظران بهداشت و درمان شرایط این روزهای بیمارستان‌ها در انگلیس را مشابه مناطق جنگ زده توصیف و وضع هفته‌های آینده را بحرانی‌تر ارزیابی می‌کنند. تعمیق بحران کرونا در انگلیس در شرایطی است که دولت این کشور از 3 هفته پیش و همزمان با تداوم واکسیناسیون کرونا سومین قرنطینه سراسری را در انگلیس اجرا کرده. مجتبا قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گروه تروریستی داعش به طور رسمی مسئولیت 2 انفجار انتحاری در میدان الطیران بغداد پایتخت عراق را بر عهده گرفت. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه تروریستی تکفیری داعش بامداد روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در عملیات روز پنجشنبه در بغداد یکی از عناصر این گروه به نام ابو یوسف الانصاری کمربند انفجاری خود را در میدان الطیران بغداد منفجر کرد و کمربند دوم را نیز محمد عارف المهاجر دیگر عضو این گروه تروریستی به همین روش منفجر کرده است. با گفته مسئولان عراقی این 2 انفجار که در بازار پر جمعیت میدان الطیران بغداد به وقوع پیوست 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشته است. با دنبال این 2 انفجار تروریستی مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دستور آغاز تحقیقات فوری را برای روشن شدن علت این حادثه و پیگرد هسته های تروریستی که عبور تروریست ها و فعالیت آنها را آسان کرده اند صادر کرد. این 2 انفجار با محکومیت شدید کشورها و سازمان های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا به زودی در مجلس سنای این کشور آغاز می شود و رئیس جمهوری سابق به اتهام شورش علیه امریکا محاکمه خواهد شد. برخلاف روال استیضاح‌های پیشین در تاریخ امریکا، دادگاه دونالد ترامپ این بار 3 روزه به نتیجه می رسد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
ترامپ خودش که گفت برمی‌گردد. اما گویا هر دو حزب بر سر حزب ترامپ از عرصه سیاسی امریکا به تفاهم رسیدند. در حالی که محاکمه‌های استیضاح رؤسای جمهور در گذشته دست کم بین 21 تا 83 روز طول کشیده،
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
قرار است به زودی ترامپ محاکمه شود و 3 روزه هم دادگاهش در سنا به سر آید. به اتهام تشویق هوادارانی که به ساختمان کنگره وارد شدند. جو بایدن هم بعدش نمی آید ولی می خواهد جمهوری خواهان کنگره هم موافق باشند. هدف اصلی این است که ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا دیگر نتواند نامزد هیچ انتخاباتی در آینده شود. ترامپ در ویلایش در مارالاگو فلوریداست و با اطرافیانش روی بنا کردن حزبی با عنوان میهم پرستان کار می کند تا با 70 و اندی میلیون هوادار پرشور رقیبی جدی برای دموکرات ها و جمهوری خواهان شود.
البته درصد موفقیتش پایین است چون هم متکی به فرد است و هم رسانه ندارد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبر دیگر از امریکا این است که رئیس جمهوری جدید امریکا به دنبال تقویت امنیت سایبری در دولتش به خاطر پیشگیری از تکرار حمله سایبری گسترده ماه دکبر سال گذشته 2020 به نهادهای مختلف این کشور می باشد. جو بایدن رئیس جمهوری جدید امریکا قصد دارد گروهی از پیشکسوت‌های امنیت سایبری را به کار بگیرد. همچنین موقعیت شغلی جدید ببخشد به عنوان معاون مشاور امنیت ملی در امور سایبری و فناوری‌های نوظهور در دولت جدید امریکا ایجاد شده است که آن نیوبرگر عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. رسانه‌های آمریکایی ماه دکبر سال گذشته 2020 اعلام کردند که هکرها به چندین وزارتخانه و نهادهای مهم این کشور نفوذ کردند. آمریکا مدعی شده بود که هکرهای روس پشت پرده این حملات سایبری به سازمان‌های دولتی ایالات متحده بوده که مسکو همه این ادعاها را بلافاصله رد کرد. نیروهای خدمات امنیت فدرال روسیه FSB از بازداشت فردی که گمانبر با آماده سازی برای یک حمله تروریستی در این کشور بود خبر دادند. مرکز روابط عمومی خدمات امنیت فدرال روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای امنیت فدرال با بازداشت فردی که گمانبر با آماده سازی برای مقدمات یک حمله بود از وقوع یک اقدام تروریستی در جمهوری باشکردستان در کرانه رود والگا در مرکز این کشور پیشگیری کردند. با گفته مقامات خدمات امنیت فدرال روسیه در محل پنهان شدن این فرد مواد منفجره و همچنین سلاح گرم و سرد کشف شده است. خدمات امنیت فدرال روسیه افزود فرد بازداشت شده به تدارک یک اقدام تروریستی با استفاده از مواد منفجره اعتراف کرده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و ملت فرد بازداشت شده هنوز از سوی خدمات امنیت فدرال روسیه منتشر نشده است. و 375 شرکت در ترکیه به علت گرانفروشی مواد غذایی و مایحتاج ضروری مردم جریمه شدند. در باره جزئیات این خبر همکارمون حمید کاملی از آنکارا گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
فرصت طلبی از شرایط آشفته کرونایی، بیشتر روزهای منتهی به قرنطینه های آخر هفته، زمانی که بازار مواد غذایی و تهیه مایحتاج ضروری داغ است. شرکت‌های پشتیبان فروشگاه‌های مواد غذایی قیمت‌ها را خودسرانه از 10 تا 50 درصد افزایش داده بودند.
نیاز مردم به اقلام ضروری در دوران کرونا بیشتر شده و متأسفانه برخی فرصت طلبان بی‌رحمانه قیمت‌ها را افزایش دادند. انتظار داریم دولت نظارت بیشتری داشته باشد.
اونو بکلیرس.
وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد اختلاف قیمت تنها در دو روز پایانی اولین ماه سال 2021 به قدری بوده که 375 شرکت تأمین کننده مایحتاج مردم 12 میلیون لیر جریمه شدند.
33 بخش تأمین کننده مایحتاج ضروری را بررسی کردیم و متوجه افزایش زیاد قیمت اقلام ضروری شدیم. شرکت های مختلف بین 10,000 تا 100,000 لیر جریمه شدند.
گوشت، برنج، مرغ، شکر، نان و حتی ماسک در لیست گرانفروشان در شرایط کرونایی بوده است. معمولا یک روز مانده به 56 ساعت قرنطینه آخر هفته ای، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ترکیه مملو و از جمعیتی است که سعی در تأمین مایحتاج روزهای خانه‌نشینی کرونایی‌اند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی این هفته که آن را همکارمون آقای نیکورس آماده کرده است.
نشر ادیا پلوس نظرها و دیدگاه‌های دو تن از شخصیت‌های سیاسی تاجیکستان را در ارتباط با پیامی در پیشروی رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان منتشر کرده است. بدین ترتیب سیاستمدار معروف تاجیک، رهبر سابق حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدالوف و سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیموف درباره انتظارهایشان از پیام امسالی پرزیدنت به پارلمان به ادیا پلوس اظهار نظر کردند. یادار میشیم که برخلاف انعنه های رایج بوده، از سال 2015 که ماه دکبر امام علی رحمان پیامش را به پارلمان ارائه میکرد، امسال او ماه ینور به پارلمان مراجعت میکند. شبدالوف گفته است: من تا به حال به این چیز نیز مطمئنم که حکومت هیچگاه نباید در سیاست داخلی و خارجی خود که زمان حاکمیت سابق پرزیدنت های تاجیکستان قهار محکموف و رحمان نبیف وجود داشت، نسبت قشرهای مختلف جامعه سست مزاجی و بیغیرتی ظاهر نماید. هم در سختگیری و هم در انسان دوستی توازن را می باید نگاه داشت، ابراز داشته است این سیاستمدار. همچنین مصاحب ازیاپولوس امیدوار است که رئیس جمهور در پیام نوبتی خود به پارلمان و مسئله بیشتر بشردوستانه کردن قانونگذاری مرافعوی جنایتی جمهوری نیز توجه ظاهر میکند. شبدالوف همچنین تاکید کرد است که مدام در رسانه های گروهی خبرهای نشر میشوند که دوشنبه و مسکو دایر به مسئله مهاجرت کاری سازش حاصل کردند، لیکن بعضا مناسبات غیر انسانی مقامات روسیه و شهروندان این کشور نسبت مهاجران تا حال باقی میماند. او اظهار داشت که کرونا ویروس ثابت نمود که به کشورهای رشد یافته از جمله روسیه نیز در زمان معاصر قوه کاری خارجی ضرور بوده و از این رو در حل مشکلات مهاجران تاجیک مسکو و دوشنبه این وضع را نیز باید به انابت گیرند. اما با عقیده سیاستشناس تاجیک و بنوشته ازیاپولوس، عبدالغنی محمد عظیموف در این زمان دشوار شهروندان کشور از رهبر خود پیش از همه تأسیس جایهای کاری بزرگ مقیاس را در داخل تاجیکستان انتظار دارند. در یک اقدام جالب، دو نشریه تاجیکستان راجع به پیامدهای ترور سردار قاسم سلیمانی به دست نظامیان تروریست آمریکایی مطلب‌های را منتشر کردند. از جمله نشریه اسسیر با این عنوان که دونالد ترامپ آیا بازداشت می‌شود نوشته است: بغداد برای بازداشت دونالد ترامپ مجوز یا آردر صادر کرد. مقامات این کشور میگویند دادگاه بغداد ترامپ را به قتل رهبر نیروهای مردمی عراق ابو مهدی المهندس عیدار کرده است. ابو مهدی المهندس در اول سال 2020 همراه با جنرال ایرانی قاسم سلیمانی در فرودگاه شهر بغداد به قتل رسانده شده بود. اما نشریه فرج نیز در مطلب همانند تاکید کرده است که در تاریخ 3 ژانویه سال 2020 جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و یکی از شخصیت‌های نظامی مطرح جمهوری اسلامی ایران به همراه چند شخصیت ایرانی و عراقی دیگر بر اثر عملیات تروریستی در اطراف فرودگاه بغداد پایتخت عراق مورد هدف هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. در حالی که یک سال بیشتر از این اقدام تروریستی می‌گذرد، بی‌شبهه می‌توان آن را یکی از مهمترین و نادرترین رویدادهای منطقه خاورمیانه و جهان قلمداد کرد، زیرا یک فرمانده رسمی و شخصیت شناخته شده نظامی در مبارزه با گروه تروریستی داعش به عنوان مهمترین گروه تروریستی در خاورمیانه در یک سفر رسمی در کشور سیوم از سوی نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و ترور شد. آمریکا با انتقاد جهانی گسترده از آمریکا به دلیل انجام این جنایت همراه شد، نوشته است نشریه فرج. روزنامه جمهوریت این خبر را نشر کرده که کارمندان پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و سازمان فرهنگی علمی ملل متحد یونسکو پیشنهاد نمودند که 2500 سالگی یادگاری شهرستان تخت سنگین ناحیه قبادیان را بر روی خط جشن‌ها و بزرگداشت‌هایی که این سازمان طی سال‌های 2022 و 2023 در سطح جهانی تجلیل می‌کند وارد نماید. مدیر این پژوهشگاه عبیدالله کریمزاده گفته است سندها و حجت‌های لازمه علکی به یونسکو پیشنهاد شدند. اگر درخواست ما پذیرفته شود، سال 2022 2500 سالگی این یادگاری نادر در سطح جهانی تجلیل خواهد شد. به این خاطر انتظار می‌رود که در سال 2021 کلان‌ترین کاوش باستانشناسی در موضع تخت سنگین راه اندازی شود. شهرستان تخت سنگین یادگاری نادری عصرهای 4 تا میلاد و 3 میلادی بوده در برابر قلعه حصار، دیر بودایی اجیناتیپه، مدرسه خواجه مشهد و شهر هولبوک برای وارد شدن به فهرست جهانی فرهنگی یونسکو پیشنهاد شده است. سامانی تراز به بررسی مشکلات زنان در جامعه پرداخته، نوشته است زن را حفظ و نجات باید داد. در این مطلب می‌خوانیم: در جامعه معاصر زن مقام و رسالتی تماما دیگری را داراست. او ارزش‌ها و طلبات دیگر را کسب نموده است که آن جهت تغییر نظر کردن به نقش زن و زنان در عالم امروزی انسان را وادار می سازد. در جامعه معاصر تحولات جدی در رسم آیین‌های جمعیتی و شعور آدمان سر زده شده‌اند. خصوصیت نظررس جامعه معاصر تغییریابی نقش‌های جمعیتی و تعصب‌های گندری می باشند که در نوبت خود تولید تعصب‌ها و مدل‌های نوی رفتار را تجسم می نمایند. بنابراین نسبت به زن و زنان باید به طور مناسب رفتار کرد و واقعیت‌های زمانه را در این ارتباط به نظر گرفت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تصدیق مبتلا شدن نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان به ویروس کرونا و به خارج منتقل شدن او. سازمان دیدبان حقوق بشر دانیار نبیف بیمار و کهنسال را از زندان آزاد کند. و تلاش ایران و روسیه برای تکمیل راهگذر راه آهن قاره شمال جنوب. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و سریلیکی در دو صفحه جداگانه برای صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، دیدگاه ها و انتقادات شما هنگامی تهیه بخش های خبری، صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای حضرت شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همین جا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار 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 بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Oh.
زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. یاران صمیمی، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم هستید صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. یاران همراه، همان گونه که می دانید نعمت های خداوند برای بندگان بیشمار است و یکی از صفت های خوب انسانی شکر نعمت گفتن است. از این رو کسی که در این سرسانی های زندگی در همه حالت شکر نعمت های خداوند را با جای می آورد، در وجود خود، در خانواده خود و حتی در جامعه خود برکت شکرگزاری را احساس خواهد کرد. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم در رابطه با موضوع شکر نعمت با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در فرهنگ اسلامی شکر از جمله صفات حضرت حق است و خداوند مهربان در قرآن کریم خود را شاکر و شکور معرفی می فرماید. با این مفهوم که در برابر نیکی ها عملهای شایسته و اندیشه های نورانی بندگان خود به خوبی پاداش می دهد و چیزی از حسنات خلق از نگاه خالق پنهان نمی ماند و حضرت حق در برابر او پاداش های فراوانی برای بندگان خود در نظر می گیرد. یکی از صفت هایی که در اول فهرست ویژگی های انسان مؤمن قرار می گیرد صفت شکر در برابر حضرت حق است. لذا انسان مؤمن اگر در برابر خداوند مهربان در وضعیت بسیار مطلوب قرار بگیرد شاکر می شود و اگر باز هم ارتقا پیدا کند به مقام شکور می رسد. چون صفت شکر به زیر ساخت ها و مبانی بسیار روانی و روحی نیاز دارد تا کسی به مقام شکور برسد. شکر بنده در برابر حضرت حق در جلوه های نعمت و احسان حق است، یعنی لطف و عنایت الهی جلوه کرده و در قالب نعمت به بنده رسیده و در او صفت شکر را برانگیزد. پس شکر واکنش انسان مؤمن به دلیل خردمندی و بلوغ ایمانی او در برابر نعمت است که از حضرت حق به او رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر نعمت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معرفت منعم شناسی و نعمت شناسی با دلیل فطرت الهی او حالت قدرشناسی را برانگیزد که از مبادی تصدیقی که جنبه‌ای شناختی دارد آغاز شده روح انسان مؤمن را متلاطم می‌کند. وقتی به شناخت و درک رسید فطرت او در برابر احسان، خضوع و فروتنی پیدا می‌کند. البته با این فرض که فطرت سالم و پرورش یافته باشد، در درجه اول به خضوع و فروتنی پیدا کرده و در بطن خضوع احساس شوق به او دست می دهد که خدا او را دیده و به او عنایت و توجه پیدا کرده و این وضعیت محبت را نسبت به خالق منعم برمی انگیزد و موج محبت از انسان به سوی حضرت حق ایجاد شده و این حس فوق‌العاده باعث می شود که زبان به ثنای خالق خود باز کند. در عین حال اهتمام می‌ورزد که نعمت را در مسیر رضای خالق خود مصرف کند. با این ترتیب شکر شامل عقلی، قلبی، زبانی و عملی می شود و شکر تمام شخصیت شاکر را پوشش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. در مقابل نعمتهای الهی ما تکالیفی داریم و من جمله از تکالیف ما شکر نعمت خداست. در مقابل شکر خدای نکرده کفران نعمت است. شکر نعمت آن است که انسان نعمتهای الهی رو در مسیری که خداوند متعال به خاطر اون به ما داده استفاده کنیم و به کار بگیریم، و کفران نعمت آن است که از نعمتها در راه عدم رضای خدا، در راه گناه و معصیت و نادرستی استفاده بکنیم، یا اینکه استفاده نکنیم. بالاترین نعمتی که خداوند متعال به من و شما داده نعمت هدایت است. ما در مقابل نعمت هدایت الهی شاکریم یا کفوریم؟ خدا میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را به انسان نشون دادیم، یا شاکر است یا کفور. اونی که شاکره یعنی به محتوای هدایت عمل میکند، به اقتضای دین عمل میکنه، پایبند احکام دینی است، خداوند متعال رو ناظر بر خودش و بر اعمال خودش میبینه، این شکر نعمته. در مقابل اون این است که انسان کفران نعمت بکنه. خدا به انسان نعمت داده، از این نعمت استفاده بد بکنه. خدا ثروت داده، حالا از این ثروت استفاده بکنه برای احتکار، گرانفروشی، خدا نکرده ربا، پول به ربا بده، برای رشوه، برای کارهای حرام، استفاده های نادرست از این نعمت الهی. اما شکر نعمت این است که اگر خدا انسان پولی داده، از این پول استفاده کند برای راه های خیر، کمک به فقرا، زندگی مردم و راه بندازه، قرض الحسنه مردم بده و کلی راه های خیری که وجود داره. و من جمله هر نعمتی که خدا به ما داده، ما میتونیم اون نعمت را شاکر باشیم، میتونیم کفور باشیم. نعمت سلامتی، از این سلامتی چگونه استفاده میکنیم؟ درست استفاده بکنیم، این شکره. اگر ما از این استفاده بد بکنیم، اوقاتمون رو به لهو و بیهودگی و گناه و معصیت و غیبت و تهمت و بلگردی، این کفران نعمت بزرگ الهی است. و کفران باعث میشه که نعمت زائل بشه و از دست انسان گرفته بشه. حتی اگر خداوند متعال به کسی تمکنی میده، در روایت داریم که اگر خدا به کسی نعمتی میده و مالی میده، اگر بنده های خدا رو از این برخوردار بکند، این نعمت براش جاویدان میمونه. ولی اگر در اینجا دیگران رو محروم بکنه و به کسی خیرش نرسه، خداوند این نعمت رو از این میگیره و میده به کسی که او بندگان خدا رو محروم نکنه و به خیرش به دیگران برسه. حالا فقط مال نیست. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. هر کاری که انسان انجام بده میتونه خدمت باشه برای دیگران. این چیه؟ این شکره. و اگر انسان استفاده درست نکرد، این کفران است. چرا به کافر میگن کافر؟ به دلیل اینکه کافر از بزرگترین نعمت الهی که نعمت هدایت باشه سوء استفاده کرد، از این جهت این میگن کافر. کفران نعمت هدایت میکنه. کفران نعمت هدایت که آمد، بقیه نعمت ها رو هم کفران میکنه.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع شکر نعمت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. شکرگزاری در برابر خداوند مهربان امر فطری در انسان است و هر کسی به عقل خالص و فطرت خود رجوع کند، این صفت را در خود می‌یابد. آنچه هم که در کلمات شرعی مقدس در توصیه با شکر شده است، از قبل ارشاد و عقل است. مشخص است که هرچی به ما برسد فقط از سوی خداوند مهربان است. بنابراین شکر حقیقی که به معنای تواضع و بندگی است، به حضرت حق اختصاص دارد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا واسطه هایی که باعث رسیدن نعمت به ما می شوند باید در محیط دید ما قرار بگیرند، و آیا نسبت به آنها هم وظیفه در مقام شکر و سپاس داریم؟ و اگر جواب مثبت است، آیا با توحید در شکرگزاری منافات ندارد؟ پاسخ این پرسش آن است که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که بخش عمده از نعمتها با واسطه به ما برسد. این واسطه ها به دو دسته اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شوند. واسطه های اختیاری مانند پدر و مادر هستند که با میل و اراده خودشان واسطه رسیدن نعمت الهی بر ما شده اند. واسطه های غیر اختیاری هم مانند نقش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک با اراده خداوند مهربان واسطه رسیدن فیض و نعمت الهی بر ما شده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزانه اینک تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روزانه از صدای خراسان. باز در خدمت شما هستیم با استفاده از فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته است و در این نوبت موضوع دموکراسی آمریکا رو به ضعف را پیگیری میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. شورشی که روز ششمی ینور در واشنگتن پایتخت آمریکا رخ داد و با اشغال بنای عظیم کنگره این کشور انجامید، بار دیگر موضوع ضعف دموکراسی و بنیانهای آن در آمریکا را مطرح کرد. برخی از نظرپردازان و سیاستمداران آمریکایی حمله حامیان خشمگین رئیس جمهور آمریکا به کنگره آمریکا را نشانه ضعف و افول دموکراسی در این کشور ارزیابی کردند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا این اقدام را حمله به دموکراسی تفسیر کرد. وای ساعت پس از ورود مهاجمان به ساختمان کنگره آمریکا در 6 ژانویه در یک نقطه تلویزیونی گفت: در این لحظه ها دموکراسی ما در معرض تعرض بی‌سابقه است، تحولی که مشابه آن را در دوران معاصر مشاهده نکرده ایم. تهاجمی که به مهد آزادی یعنی کنگره، تهاجمی به نمایندگان و پلیس کنگره که سوگند خوردن از آنها حفاظت کند. مایک پینس، معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس سنات، که در زمان حمله شورشیان به کنگره ریاست جلسه مشترک کنگره برای تایید نتایج انتخابات رئیس جمهوری 2020 را بر عهده داشت، نیز این اقدام را روز سیاه در تاریخ آمریکا خواند و تاکید کرد که وی و همکارانش آماده دفاع از قانون اساسی هستند. در روزهای بعد نیز دیگر شخصیت‌های سیاسی و روزنامه‌های